به ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. از شمارش بسیاری از انبیای الهی علیهم السلام چنین برمی آید که ذات اقدس اله هدایت مردمی را هرگز منقطع نکرده است. بر اساس و آتاکم من کل ما سألتموه برمی آید که اگر استعداد هدایت پذیری در نهان بشر تعبیه شد، به این زبان حال و استعداد مقال ذات اقدس اله پاسخ مثبت می دهد. لذا همواره رهبران الهی را یکی پشت سر دیگری اعزام می کند تا مسئله وحی و نبوت و رسالت قصد نشود. از این مطلب در قرآن کریم تعبیرات گوناگونی به عمل آمده. گاهی به عنوان لقد وصلنا لهم القول سخن به میان آمده، گاهی به عنوان ثم ارسلنا رسولنا تترا سخن به میان آمده. سوره مؤمنون آیه 44 این است: ثم ارسلنا رسولنا تترا. تترا نظیر تقوا اصلش وتر است، مثل وقیه. در حقیقت تترا یعنی متواتر. هر واحدی وتر است، تک و تاق است. وقتی این آحاد سلسله کنار هم قرار میگیرد، این وتر وتر وترها سلسله را تشکیل میدهد، میشود متواتر. خبر واحد اگر کنار هم قرار بگیرد، حلقات یک سلسله باشد، میشود متواتر. اگر منقطع الاول و الاخر باشد، دیگه خبر واحد نیست، برو خبر متواتر نیست، برو مستفیض باشد. این که فرمود ثم ارسلنا رسولنا تترا، یعنی اینا را ما متواتر میفرستیم، هر پیامبری در کنار پیامبر قبلی تا برسد به وجود مبارک خاتم علیهم السلام. این معنا را گاهی به صورت لقد وصلنا لهم قول هم یاد میکند، یعنی ما این حرف ها را متصل هم به مردم رسوندیم که این وحی الهی فراموش رو نشود. آیه 51 سوره مبارکه قصص این است: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم یذکرون. حرف های انبیاء علیهم السلام رشته متصل وحی است، هرگز منقطع نبود. گاهی افراد را می شمارند، گاهی جریان حفظ مکتب را ذکر می کنند. مطلب بعدی آن است که گاهی حفظ مکتب به وسیله خود انبیاء و مرسلین است علیهم السلام، گاهی به حفظ دودمان این هاست، بیوت این هاست. اگر علمای ربانی از اون خاندان، چه خاندان سوری اینها که فرزندان سوری اینها باشند، چه خاندان باطنی و فرزندان معنوی اینها که علمایی باشند که از نسل اونها نیستند ولی وارث مکتب اونها هستند، اونها می توانند مشمول تترا و وصلنا باشند. در حقیقت اونها حافظان دین الهی هستند، گرچه خود شریعتی ندارند جز امت هستند، گرچه خود پیامبر و رسول نیستند جز رعیت هستند، ولی حرف های انبیا و مرسلین را خوب میفهمند و خوب به مردم میرسانند که حجت هم بر خود اونا تمام است هم بر مردم. لذا ذات اقدس اله برای اینکه حفظ این سلسله نورانی را بازگو کند، در کنار نام انبیای الهی و مرسلین از آبا و اولاد و برادران اونها هم نام میبرد، همه اینا که انبیا نبودند. فرمود به اینکه و من آبائهم و ذریاتهم و اخوانهم و اجتبیناهم و هدیناهم الی صراط مستقیم. خب گاهی خود شخص پیامبر نیست ولی پسر پیغمبر است، گاهی شخص خودش پیغمبر نیست ولی پدر پیغمبر است، گاهی شخص پیغمبر نیست ولی برادر پیغمبر است. اینا حافظان اون دینن. وقتی حافظان اون دین بودن، هم حجت خدا بر خود اونها تأمین است، هم حجت خدا بر امت تأمین است. مسئله بعدی آن است که گرچه سیدن استاد رضوان لاله فرمودن ضمیر ذریته به نوح برگردد، اولاست برای اینکه نوح نزدیکتر از ابراهیم است و ابراهیم قبل یاد شد و در اینجا فرمود و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داوود و سلیمان. اما همونطوری که قبلا بحث شد، چون کلام درباره ابراهیم سلام الله علیه است و وجود مبارک خلیل حق مسوق لعجله کلام است، خب ضمیر به او برمیگردد. چون که در سوره مبارک عنکبوت هم این تعبیر آمده است و تأیید میکند که وجود مبارک خلیل حق دارای ذریه است که اونها از کتاب و نبوت برخوردارند. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 27 این چنین میفرماید و وهبنا له، یعنی به وجود مبارک ابراهیم، اسحاق و یعقوب و جعلنا فی ذریته النبوت و الکتاب. پس اینجا هم که کلام اصولا برای جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه من از صدره الی ساق ذکر شد و چون کلام مسوق لعجله هست، ضمیرم به او برمیگردد و آیه سوره مبارک عنکبوت هم میتواند شاهد باشد. مطلب بعدی آن است که در قالب این موارد، با اینکه مطلب حاضر و مشهود است، از او به اشاره بعید یاد میکند، حجت ابراهیم خلیل را ذکر میکند، با اینکه حجت مذکور به منقول است، محمد و تلک حجتونا نمی فرماد و هذه حجتونا. از احسان محسنان که یاد می کند، می فرماد و کذالک نجزی المحسنین. کذالک اشاره به بعید است، با اینکه امر قریب است. نظیر اون چه که در پایان این قصه فرمود اولئک الذین، باید فرماد و هاولا. خب از این که به جای هاولا می فهمد و آلائکه، از این که باید به جای هازا می فهمد و کذالکه، از این که باید به جای هازهی بفرماید می فهمد و تلکه حجتونا، معلوم شد ظاهرن همین ها برای تفخیم و تعظیم و تجلیل مقام حجت الهی است و مقام حجج الهی است. هم اون حجت الهی امر فاخمی است و هم این حجج الهی که انبیاء و مرسلینن انسانهای مفخمی هم. مطلب بعدی آن است که سخنی را جناب فخر رازی ذکر کرد، بعد هم صاحب المنار ذکر کرد و یک کمبودی دارد که سیدن استاد رضوان الله علیه کمبود را ترمیم کردن. اون چی که در سخنان فخر رازی آمده و بعد در سخنان صاحب المنار آمده این است که این انبیاء علیهم السلام و علیهم السلام به حسب سیر زمانی قصه شون نیامده. مثلا اول جریان ابراهیم و اسحاق و یعقوب را ذکر میکند، بعد جریان نوح را ذکر میکند، بعد ذریه اونها را که میخواد بشمارد، داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون، این ششتا را ذکر میکند، بعد زکریا و یحیی و الیاس و عیسی را که چارتا را بعدن ذکر میکند، بعد اسماعیل و یسع و یونس و لوط را آخر ذکر میکند. خب اینها خب قبل از جریان زکریا و یحیی و عیسی بودن. اینها اسماعیل خب فرزند ابراهیم است، عموی یعقوب است، برادر اسحاق است، این از قدمای انبیا است، ولی او را بعد ذکر کردن. نکته ای که جناب فخر رازی و همچنین تابع المنار ذکر کردن این است که دستبندی شده اون شش نفر، یعنی داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون، چون جمع کرده بودن بین مقام نبوت و حکومت و همچنین مشکلات و دشواری زمامداری، اینا را یک جا ذکر کردن، چون همین ها به حکومت رسیده بودند با تحمل سختی ها. اون چهار بزرگوار دیگر که زکریا و یحیی و عیسی و الیاس باشد، زبون زد خاص آن بودن در زهد و اعراض از دنیا. سخن از زمامداری و حکومت اینها مطرح نبود. جامعه مشترک این چهار نفر زهد و اعراض از دنیاست. جامعه مشترک اون شش نفر رهبری و حکمرانی و اداره امور مردم است در سایه تقوا. و خدا میخواد بفرماید اونها که به حکومت رسیده ان دارای این فضائل خاصه بودن، یعنی هدایت خاصه، احسان، فضیلت بر دیگران، اجتبا، هدایت الهی و مانندان و صلاح، اینها هم که اهل زهد و اعراض از دنیا بودن دارای این ملکات خمسه بودن. چه اون شش نفر که رهبری مردم را به عهده گرفتن، مشمول هدایت، احسان، صلاح، فضیلت، اجتبا، و چه اینها که اعراض از حکومت داشتن، اعراض از دنیا داشتن، اینا هم دارای ملکات خمسه بودن. سر جمع آوری اون شش نفر در یک آیه و این چهار نفر در آیه دیگر آن است که اونها به حکومت و رهبری و زمامداری رسیده بودن، اینها به زهد و اعراض مشغول، از اعراض از دنیا مشغول بودن. اما اون چهار نفر دیگر، یعنی اسماعیل و یسع و یونس و لوط علیهم السلام، اینا چون خصوصیتی نداشتن اینا را علاحده ذکر کردن. کمبودی که در سخنان فخر رازی و المنار است همین است که نمیشود گفت اینا خصوصیت نداشتن. خب چطور اسماعیل سلام الله علیه نظیر ایوب صبر نکرد اونجا که میگوید یا ابت افعل ما تؤمر ستجدون انشاءالله من الصابرین؟ بالاخره او هم امتحان داد، کسی که تا اون مرحله حاضر است، بنابراین در امتحان دادن و در تحمل شدائد از دیگران کم ندارد. اینها البته هر کدام برای خود یک فضیلت خاصه ای دارن. اون چرا که اونها ذکر کردن تا حدودی میتواند سر این باشد که چرا اون شش نفر یک جا، این چهار نفر یک جا، اون چهار نفر بعدی را جای دیگه ذکر کردن. ولی اما نمیشود گفت اینا خصوصیتی ندارن. درباره یسع که دو قرائت شده است، هم یسع قرائت شده بر وزن اسد، هم لیسع قرائت شده است بر وزن زیغم، این نام شریفش در قرآن کریم آمده ولی قصهش در قرآن کریم نیامده. از اینجا معلوم میشود که بین این دو بیان عموم خصوص مطلق است. یعنی این چه نیست که نام هر پیامبری که در قرآن کریم آمده است قصهش هم آمده. پس اگر مثلا 25 پیامبر نام شریفشون آمده، قصه همه در قرآن نیامده. اونی که در بخش پایانی سوره مبارکه نساء گذشت که انبیای رو ما فرستادیم، منهم من قصصناهم منهم من لم یقصص علیک، این که فرمود منهم من قصصناهم علیک، نه یعنی فقط نامشون را بردیم. در سوره مبارکه نساء 164 و 165 این بود: و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما. این که فرمود و رسلا قد قصصناهم علیک، نه معنیش اینه که ذکرنا اسامیهم، این نیست، یعنی قصه اونها رو ما ذکر کردیم. خب یسع در قرآن کریم اسمش مذکور است ولی قصهش مستور. کی بود، در چه جریان زندگی کرد، با قومش چه رفتاری کرد، قومش با او چه رفتاری کردن، همونطوری که قصص سایر اولیاء و انبیاء الهی در قرآن کریم آمده، قصه این بزرگوار نیامده تا معلوم بشود انسان در بار او حکم بکند که او هم مثل اسماعیل سلام الله علیه بود یا مثل زکریا و یحیی. مطلب دیگران است که جامع مشترک این 18 پیامبری که ذکر شده است آن است که ذات اقدس اله برای اینا ملکات خمسه رو ذکر کرد. اون هدایت مستقیم است، احسان است، صلاح است، فضیلت بر عالمین است و اجتبا، که فرمود کلن هدینا کذالک نجزی المحسنین، کل من الصالحین، فضلنا علی العالمین و اجتبیناهم و مانند. این فضائل خمسه که برای اینها ذکر شده است نشون میدهد که این بزرگواران در سخت ترین حالت دارای این ملکات خمسه، در لذت بخش ترین حالت دارای ملکات خمسه. خب چه نعمتی بالاتر از نعمت سلطنت سلیمان که نه تنها انس در اختیار او بود، جنم در اختیار او بود، و چه سلطنتی بالاتر از این که کسی یک نماز جماعتی بخواند که نه تنها انس و جن به او اقتدا کنند، سلسله جبال به او اقتدا کنند، یا جبال و ببی معه. این کدام نماز جماعت لذت بخشتر از اینه؟ کدام امام جماعتی است که نه تنها جن و انس به او اقتدا کنند، کوه هم به او اقتدا کنند؟ کوها البته همه اینها مأموریت دارن بر اساس امن شئ لا یسبحوا بحمده، یا این منها لما یهبتوا من خشیت الله، یک خضوع و خشوع و تسبیح انفرادی است. یه وقت یه مأموریت خاصه دارن که به همراه داوود و سلیمان تسبیح بگوین، اون غیر از تسبیح عمومی است. یا جوال و عبدبی معه و سخرنا معه الجبار یسبحن بالعشی و الاشراق، این حساب دیگر است. خب بنابراین حکومت اینها نه تنها بر ظاهر مردم بود، بر باطن مردم بود. نه تنها بر انس بود، بر جن بود. نه تنها بر انس و بر جن بود، بر کوه و دشت و بیابان بود. خب چه مقام لذت بخشتر از این؟ این را شما ببینید، جریان سلیمان سلام الله را و جریان ایوب را هم که خب همه هم مستحضرین، هر دو یکسانن. معلوم می شود اینا یه مقامی دارن که کل دنیا برای اینها مطروده، چیزی برای اینها جاذبه نداره. این چنین نیست که حالا اون که به جایی رسیده بگوید الحمدلله، این یکی که الان دارد با درد دست و پنجه نرم می کند بگوید در کف شیر نر. این چنین نیست. اگر فرمود اولیای الهی کسانی هستند که فسراء و ذراء شاکرند، نمونه هایی از اهل سراء را ذکر می کند، نمونه هایی از اهل ذراء را ذکر می کند. این اهل ذرا هم اگر مثل اون اهل سرا بودن هم این چنین بودن، اون اهل سرا هم اگر مثل این اهل ذرا بودن هم اینم این چنینه. این میشه هدایت خاصه الهی، این خاصیت نبوت و رسالت است. اینایی هم که میتوانن بگن ان صراطی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. خب اگر همه علل و عواملی که منشأ خطر در اختیار یک انسان باشد، بعد انسان احساس امنیت نمی کند، به هر خطر یا از طوفان است یا از هواست یا از زمین است یا از دریاست، اینا همه را شکافتن. بالاخره تنها سخن از شق القمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست که گاه شق البحر است، گاه شق الحجر است، گاه شق المدر است، همه اینا را منشق کرده. اگر فزر بعصا کل حجر فن بجسد من حثنت آقشت، این میشه شق الحجر. اگر فزر بعصا کل بحر، میشه شق البحر. خب همه چیز اینا شکافتن. پس هیچ عاملی نیست که اینها را بترساند، ولی ترسنده ترین مردم همین هستن. مردم میشهد اونایی که از چیزی که باید بترسن و اون ذات اقدس اله هست میترسن، با اینکه همه علل و عوامل در اختیار این هستن، رامن برای اینها. اگر طوفان است که سخر ناله ری، همین ریح که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، همین ریح در اختیار اوست، عبد ذلیل اوست. سخر ناله ری که قدو با شهران و روا با شهر. اما ببینید گریه اینها بیش از دیگرانه، زجه و ناله اینها بیش از دیگرانه. اینا نشون دادن فسراء و ذراء عبد محض ذات اقدس الهن. این جامعه، این سلسله نورانی انبیا و اولیاء علیهم السلام
که بعضی ها در سرا بودن و بعضی هم در ذرا. مطلع بعدی آن است که این که فرمود ولو اشرکوا لهبت عنهم ما كانوا يعملون، چون بحث درباره توحید است، اونجا که بحث نبوت و وحی است، می‌فرماد به این که اگر کمترین تقول و افترا به ما بزند لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه لبتی. اونجا جای شرک نیست، اونجا که محدوده بحث، بحث نبوت و عصمت و رسالت و امثال ذالک است، سخن این است که لو تقول علو لو تقول علینا بعد الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه لبتی، تو سوره مبارکه حق فرمود. یا در تلیه سوره مبارکه نجم دارد به این که ما ینتقان الهوا ان هو الا وحی یوها. اما اینجا که بحث توحیدی زیر قصه ابراهیم سلام الله علیه هست، علیه اون چهار فرقه برهان توحیدی اقامه شده است، یعنی ما هذه تماثیل التي انتم لها عاکفون مال اون گروه بود که به آزر و قومش فرمود اینی اراک به قومک فی دلال مبین. بعد درباره کوکب و قمر و شمس که سه گروه دیگر بودن اونا را ذکر کرد. چون بحث درباره توحید است فمود لو اشرکوا لهبت عنهم ما كانوا يعملون، وگرنه در مسئله نبوت وحی و عصمت و رسالت هم اونجا باز همین سخن است که لو تقول علینا بعد الاقاویل لاخذنا منه باليمين. مطلع بعدی آن است که این که فرمود اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه، همونطوری که قبلا مراجعه فرمودید بعضی ها کتاب آوردن، بنیانگذار یک شریعتی هم از اولوالعزم، بعضی حافظان کتاب قبلی هم، نظیر اون چی که قبلا در سوره مبارکه مائده گذشت. در سوره مبارکه مائده آیه 44 این بود: انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. خب این نبیون حاکم به این کتابن. خب اینا انبیای هستن که بین موسی کلیم و عیسی مسیح سلام الله علیه مجمعین آمدن. خب اینا که اون العزم نبودن بعد از وجود مبارک موسی سلام الله علیه و قبل از وجود مبارک عیسی سلام الله علیه، احدی از انبیا اولوالعزم نبودند. اینا حافظان شریعت موسی کریم بودند، پیغمبری بودند، حافظ دین پیامبر قبلی. ولی همین که به کتاب موسی کریم عمل میکردند و ایمان داشتند و به اون حکم میکردند، خدا هم فرمود ما به اینا کتاب دادیم. البته پیامبر بودند، اهل وحی بودند، ولی صاحب کتاب مستقلی نبودن. تا اینکه در همون سوره مبارکه مائده به آیه 48 برسیم که فرمود ما به همه اینها لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، و درباره پیغمبر اسلام فرمود به اینکه و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه. مطلع بعدی آن است که این که گاهی فهمد ولقد وصلنا لهم القول، گاهی فهمد لقد ارسلنا رسولنا تترا، برای آنکه سلسله انبیاء علیهم السلام یه حقیقت، امتهای انسانی و بشری یه حقیقت، مجموع انبیاء و امم یک حقیقت، البته درجاتشون فرق میکنه. اون یک حقیقت همون فطرت توحیدی است که هم در انبیا هست هم در امم هست با حفظ مراتب. این که فرمود لا تبدیل لخلق الله، این فطرت توحیدی هم در انبیا هست با حفظ درجات که فضلنا بعض النبیین علی بعض یا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، هم در امت ها هست. چون اون انبیا برای شکوفایی همین فطرت همین امم آمدن، اگر سلسله انبیا در یک مسیرن که خدا فرمود اولئک الذین هداهم الله فبهداهم اقتده، سلسله امم پیرو انبیا هم به شرحی زن. لذا در بخشای از قرآن کریم درباره امم میفرماید که اینها یک امتن، یعنی مجموع امم امت واحد هستن، که اینها این هذه امتکم امتن واحده. در سوره انبیاء آیه 92 این است که ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدوا، همه بندگان ذات اقدس الهی هستند و الله معبودون هست. در آیه 51 سوره مؤمنون این معنا بازتر و روشنتر بازگو شد، فرمود یا ایها الرسل، یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و عملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدوا. این هذه که به امت ابراهیم نیست، به امت موسی نیست، به امت عیسی نیست، هذه به جوامع بشریت است، یعنی همه راهیان انبیا یه صفن و انبیا علیهم السلام یه صف. خطاب به هذه نه به امت مرحومه، به امت اخیر، به همه امم پیرو به انبیا، به دلیل اینکه در آیه قبل فرمود یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هذه امتکم امتا واحده، امتا واحده. خب این هذه که به یهودیان نیست، به مسیحیان نیست، به مسلمین به معنای اخص نیست، به همه موحدان عالم که پیروان انبیا هستند خطاب به اینهاست. اگر آیه 51 راجع به مرسلین است یا ایها الرسل، آیه 52 هم راجع به امم مرسلین است. اگر اونها یه وحدت خاصی دارن که اولئک الذین هداهم الله فبهداهم مقتده، امم اسلامی بالمعنای عام ان الدین عند الاسلام، اینا هم یه وحدت خاصی دارن. از اینجا معلوم می شود که قرآن کریم چند نوع وحدت به همراه آورده. یکی وحدت داخلی است که دعوت میکند انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم و مانند. یه مقدار از این وسیع تر است یا اهل الكتاب تعالوا علی کلمه سواء بیننا و بینکم، یه مقدار از این بازتر. هر انسان موحدی که در هر گوشه عالم پیرو به هر پیغمبری از انبیای الهی که قرآن به اسمت او، به رسالت او، به نبوت او صحه گذاشته است قرار بگیرد برادره، این میشه یه دین فراگیر به وحدت جهان شمول. خب اگر مرسلین یک راه را رفتن، امم اونها هم دارای وحدت طریقن. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا اینی به ما تعملون علیم و این هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم. بعد فرمود و انا ربکم فتقون، بعد فرمود فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب به ما لدیهم فرحون، که این یک نکوهش است. مطلب بعدی آن است که این که ذات اقدس اله همه را در این مسیر دعوت کرده است، فرمود اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه، و از یک طرف هم یک خطاب جهان شمول دارد ان هذه امتکم امت واحده، باید مسئولان پیرو انبیا علیهم السلام که وارثان اونها هستند هم کتاب اونا را خوب بفهمند و ایمان بیاورند و عمل کنند و منتشر کنند، هم نبوت اونا را خوب بفهمند و ایمان بیاورند و معارفش را منتشر کنند، و هم حکم را. این حکم ظاهراً حکم برابر کتاب است، همونطوری که در سوره مبارکه مائده گذشت، یعنی آیه 44 مائده این بود که انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. خب حالا اگر علما ورثه انبیا هستن، اون علمای حقیقی که ائمه علیهم السلام، اونا که منزهن مثل انبیای بنی اسرائیلن، بلکه برخی بالاتر از انبیا بنی اسرائیلن و تکلیف خودشونو میدونن، اما شاگردان اونها که علما ربانی و عادلن، اونها در زمان غیبت باید که کار مبرسینشون رو بکنن. یعنی چی کار مبرسینشون بکنن؟ اونا که اهل کتاب نیستن، اهل نبوت و رسالت نیستن، منتها عالمن، کتاب شناسن، دین شناسن، میفهمن، ایمان میآورن، عمل میکنن، منتشر میکنن، عمده این است حکم میکنن. این حکم خواه حکم قضایی باشد، خواه حکم ولایی باشد، و خواه حکم علمی. حکم قضایی که مال قضات است، حکم ولایی که مال والیان و حکام و رهبران است، حکم علمی مال دیگران است. حکم علمی یعنی چی؟ یعنی هر مکتبی که در عصر غیبت عرضه بشود، این چنین نیست که دین درباره او بی نظر باشد، بگوید او مباح است، این چنین نیست. هر مکتبی، هر مرام و عقیدهی در عصر غیبت عرضه بشود، باید بر کتاب خدا عرضه بشود. اگر موافق با کتاب خدا بود مقبول است، مخالف کتاب خدا بود مردود است. خب این وظیفه حوزه علمی است، یعنی وظیفه همه علماست، مخصوصا حوزه علمیه، که هم مکتبها و آراء گوناگون را خوب بشناسن و شبهات خوب بشناسن، بعد هم بتوانن بر کتاب خدا عرضه کنن. معمولا وقتی گفته میشود کتاب، چون کتاب از اطرت جدا نیست، یعنی کتاب و اطرت، چون که اگر گفته میشود بر اطرت عرضه کنید، چون اطرت از کتاب جدا نیست، یعنی کتاب و اطرت. خب و اگر چون که انسان بخواهد به کتاب حکم کند، یعنی باید به اختلافهای علمی بعد از عرضه بر میزان حق و باطل خاتمه بده. در آیه 212 و 13 سوره مبارکه بقره گذشت که ذات اقدس الهی فرمود من انبیا را مبشر و منذر قرار دادم و انزلنا معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، تا اون کتاب آسمانی به عنوان یک حکم در موارد علمی فاصله بیندازد، فصل الخطاب او باشد. اختلافات گاهی اختلافات حقوقی و مالی است، محکمه قضا فصل الخطاب را به عهده میگیرد. یه وقت از مشاجرات دیگر از حکم والی فصل الخطاب را به عهده دارد. یه وقت از که نه، اختلاف علمی است، که بخش مهم اختلافات هم اختلافات علمی است. اختلافات حقوقی نسبت به اختلافات علمی بسیار کم است. این همه آراء گوناگونی که عرضه شد، بالاخره قرآن باید لیحکم بین الناس فی مختلف و فیه باشد یا نه؟ یعنی لیحکم بین الناس فی مختلف و همش مربوط مسئله حقوقی است، یا این که بخش مهمی که اون آیه نظر دارد اصولا ناظر مسئله مکتبهای مختلف، آراء مختلف، نظرات مختلف مانند آن است. لیحکم بین الناس فی مختلف و فما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، که اختلافات علمی است. بنابراین قرآن این رسالت را دارد که می تواند به هر گونه اختلاف خاتمه بدهد و فصل الخطاب گفته او باشد. وظیفه وارثان انبیاء علیهم السلام هم دو چیز است. یکی شناخت زمان و زمانه که مکتبهای گوناگون، آراء گوناگون، شبهات گوناگون، اشکالات و نقدهای گوناگون را خوب بررسی کنند. دوم این که همه اینها را بتوانند بر قرآن کریم عرضه کنند، ببینند این مکتب حق است یا باطل. و هرگز قرآنی که میگوید من یک کتاب جهانیم تا قیامت هر کتابی غیر از من نخواهد آمد، این چه نیست که درباره مکتبها اظهار نظر نکند، بگد به من مربوط نیست، من ساکتم، این چنین نیست. پس مجموع قرآن و اعتراض حکم است و علما بر اساس اینکه نظیر و من آبائهم و اخوانهم و ذریاتهم و اجتبیناهم، اونا باید خوب این شبهات را ارزیابی کنند و خوب هم این شبهات ارزیابی کرده را به میزان الحق که کتاب آسمانی ارزه کنند و پاسخش دریافت کنند. والحمد لله رب العالمين.